این که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه، چرا نباید بخوایم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
به احترام ایران.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما مردم نجیب ایران زمین، امید که سلامت باشید و بهترین ها در انتظار تک تک شما خوبان و عزیزان همراه رادیو معارف، خاصه برنامه به احترام ایران که تقدیم شما خوبان میشه از این رسانه دینی در سالی که به نام تولید پشتیبانی ها مانع زدائی ها نام داره. ما در خدمتون هستیم، از تولید و شرایط اون، الزامات تولید و مسائل مربوط به اون در برنامه‌های گذشته مباحث بسیار خوب و ارزنده‌ای رو توسط کارشناس خوب برنامه تقدیم شما عزیزان کردیم و به طور خاص در برنامه گذشته در خصوص صنایع پایین دستی پتروشیمی صحبت کردیم و همچنین تأثیر اون در اقتصاد کشور و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال و ارزآوری که میتونه برای کشور داشته باشه. اما این هفته هم میخوایم در خصوص اصلاح نظام بانکی صحبت کنیم با شما عزیزان. اجازه بدید که فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان بیایم. گفتگوی این هفته هم حتما شنیدنی خواهد بود.
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها.
اینجا استدیوی به احترام ایران هست و کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر حمید رضا مقصودی مثل همیشه در این استدیو حضور دارند و در برنامه به احترام ایران ما رو همراهی می‌کنن با مطالب ارزنده و مفیدشون. آقای دکتر سلام بر شما، وقت شما بخیر، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید.
من هم سلام می‌کنم خدمت شما جناب آقای مهدوی و همچنین خدمت شنونده‌های محترم برنامه به احترام ایران، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر این هفته می‌خوایم در خصوص اصلاح نظام بانکی بگیم برای بهره‌بری بیشتر از سرمایه. به نوعی می‌خوایم اشاره کنیم به بحث پرهیز از ذخیره پول و طلا و استفاده اون در چرخه تولید. در این خصوص می‌خوام نکات شما رو بشنوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله‌ای که شما طرح کردید دو بُعد داره. یه وقتی هست ما در مقام سیاست‌گذار میخوایم خود ساختار نظام بانکی رو به نحوی ترمیم کنیم که بتونه اقتضائات تولید کشور رو خوب فراهم کنه.
بله.
اما من امروز از شما اجازه میخوام که به بعد دیگر این ماجرا بپردازم و اون هم از منظر خود مردم، اونجایی که تلاش میکنن در نظام بانکی پول ذخیره کنند. یعنی اون وجه دوم سوالی که شما مطرح فرمودید و البته گاهی اوقات هم تلاش میکنند که طلا ذخیره کنند.
بله.
ببینید توی نظام سرمایه‌داری گفته میشه که این پولی که شما توی بانک میذارید در واقع ذخیرش نکردید، تبدیل شده به سرمایه‌ای برای تولیدات مختلف. به دلایل متعدد میشه گفت این حرف یک مغالطه است. برای تجمیع ثروت در دست عده خاص تو نظام سرمایه‌داری به لحاظ تاریخی هم میشه در موردش بحث کنه.
بله.
من با این فرض میخوام بحثم رو ادامه بدم که بله، پول گذاشتن در بانک به نحوی ذخیره است، همونجور که مردم بهش میگن پسنداز. خیلی موقع پول میذارن توی بانک 2 تومن بشه 4 تومن، رفته دیگه پول دیگه اضافه کنن بهش بشه 6 تومن، بشه 8 تومن، بشه 10 تومن، نوعی ذخیره است.
این از نظر اقتصادی تفکر قدیمی نیستش؟
همینه، این تفکر واقعی مردم همین هست.
بله.
که پول رو بذاریم توی بانک و میبینید خیلی هم زیاده. ما الان
بله.
خب حجم سپردهای بانکیمون بسیار زیاده، اونقدری قدرت داده به بانکهای ما که سال گذشته 2400 میلیارد تومان تسهیلات دادن، البته به کی دادندش بماند، به کدوم بخش از اقتصاد دادن، به مردم دادن، توزیع کردن، متمرکز پخش کردن، به نفع خودشون صادر کردن، برای بنگاه‌های خودشون این تسهیلات رو دادن که دوباره خودشون تو بنگاه‌های خودشون
محل مطمئنی برای سرمایه‌گذاری باشه.
بله، در هر صورت اون ورش فعلا من کاری ندارم.
بله.
اما من به شنوندهای محترممون که همه هم از متدینین هستن مثل سایر مردم ایران،
بله،
میخواستم از منظر نگاه اقتصاد اسلامی هم به این مسئله نگاه کنم. یه روایت خیلی مشهوری از رسول الله که تو مباحث فقهی هم ازش استفاده میشه، خیلی عمومیه این روایت، حالا در مورد پول، در مورد زمین، در مورد طلا، همه جا میشه اینو استفاده کرد، که حضرت میفرمان لا حما فی الاسلام.
درسته،
یعنی در اسلام ما قروق نداریم، نرید یه جایی قروق کنید، یا کنز ما داریم متعدد هم در آیات قرآن هم در روایات که پول و طلا رو نرید کنز کنید یه گوشه ساکت بذاریدش.
بله،
باید اینو در گردش باشه، این کنزش باعث میشه که تداول ثروت صورت نگیره، ثروت نتونه چرخش انجام بده، مولد بشه. خب این ذخیره پول و ذخیره طلا به عبارتی خارج کردنه، مثل میدونید مثل چی میمونه؟ مثل اون شما فرض بفرمایید میرید توی بانک خون،
بله،
و از میخواد خون هدیه بدید، خون هدیه میدید که چی بشه؟ که این خون رو بگیرند به یه فرد دیگه تزریق کنند. حالا شما فرض کنید بانک خون این کار انجام بده، از شما خون بگیره فقط ذخیره کنه، چی میشه؟ هم اون خون فاسد میشه، هم استفاده نمیشه، هم اسراف میشه.
بله،
ما گاهی اوقات جنسی از ذخیره هایی که خیلی متداوله، متعدد از من پرسیده میشه از جانب اطرافیان، دوستان، که خب فلانی من الان یه پولی دارم، این پولو چیکار کنم؟ برم بذارم توی بانک، یا برم طلا بخرم، یا برم زمین بخرم؟ من میگم روایت لا حما فی الاسلام میگه هیچ کدوم.
بله،
چون تو نباید پولو قروق کنی. من به عنوان متخصص اقتصادی دارم ضرباتی که این کار وارد میکنه به عرصه اقتصادی رو دارم عرض میکنم. اگر این پول و ثروت در جریان قرار نگیره،
بله،
خب باعث میشه که فساد ایجاد بشه. شما میبینید تو دو سه سال اخیر رفته رفته با اشتباهاتی که سیاستگزار انجام داد و تبلیغات فوق العاده اساسی که تو رسانه‌های جمعی و رسانه‌های حتی رسمی ما انجام شد، مردم ما رفته رفته دارن سفته باز میشن، هی دارن پولو ببرن بذارن یه جایی که 2 تومنش بشه 4 تومن، 4 تومنش بشه 6 تومن، حالا در ازای این پولی که میذارن یه ورق بگیرن به اسم سهام یا نگیرن. اصلا این تفکر که من برم پول یه جایی بذارم که خودش رشد کنه،
اتفاقی که سر بورس افتاد،
که توی بورس هم افتاد، خب این جنس سفته بازی ها که آرگاهی اوقات یه وقت میزنه به رمز ارز، یه روز میزنه به بورس، یه روز میزنه به بانک، خب این ناشی از یه روحیه‌ایه که میگه من با پولم من نباید کار مستقیم انجام بدم.
بله،
باید پوله رو ببرم بذارم یه جای انشالله برا من کار کنه، پول خودش کار کنه، یا یه عده‌ای بیان با این پول کار کنن. این جنس این تفکر باعث میشه که ما تو عرصه تولید با موانع جدی در ایجاد منابع مالی لازم برای تولید مواجه بشیم.
بسیار ممنون و متشکرم از کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر حمید رضا مقصودی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی. اجازه می‌خوام برنامه به احترام ایران رو ادامه بدیم با فرصتی که از اتاق فرمان بگیریم.
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
در برنامه
به احترام ایران.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی،
هرچه بهتر بسازی،
همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی،
صبح باور بسازی.
جناب آقای حسینی، حضرت عالی به عنوان تولید کننده در عرصه خشکبار، بفرمایید که با چه مشکلاتی در این عرصه مواجه هستید و چه توقعی از مسئولان برای رفع اونها دارین؟
ببینید الان خوب تو بحث تسهیلات بانکی، خب ما توی برنامه تلویزیونی شرکت کردیم، خب 150 میلیون تومان اونجا لطف کردن، داوران برای ما تسهیل کردن. خب زمانی که ما رفتیم به تسهیلات اقدام کنیم، مثلا برای برج 11 برای ما نوبت دادن.
بله،
خب یه مقدار کارمون رو سخت کردن. ما خب به سرمایه‌گذار استفاده کردیم، آوردار خودمون مصرف کردیم، من ماشینی زیرکار خودم فروختم که این کار سریعا راه بیفته. اما خب پروسه بانکی خیلی سخته، پروسه های اخذ مجوز خیلی سخته، خیلی به قول وقت ما رو میگیره، آخرش یا منجر نمیشه یا مدت هایی به کار ما لطمه میزنه پروسه. خب ما نمیخوایم محصول بی کیفیت، خدا نکرد محصول غیر بهداشتی، اونم تو این اوضاع کرونا دست مردم برسیم. ما همه سر رعایت کردیم، توی اون مسیر بهداشتی حرکت می‌کنیم، اما دوست داشتیم که خود مسئولین، خود ادارات دستگاه متولی کمک حال ما باشه، نه اینکه هیچ کار ما سعیم بندازم. این که ما دیمیم دنبال مجوز یه مشورت میگیم، آقا شما اداره که میگه تو باید اوضاع بهداشتی اینطور باشه، ما استقبال میکنیم، میگیم بله شما تجربت بیشتر علم این کار رو دارید و ما مشاور هر اون چی که دستگاه متولی امر کنه ما انجام میدیم، اما زمانی که پروسه سخت میکنه یا مثلا میگه آقا شما این کار کردید دیگه نمیشه، کار خیلی برای مشکل میشه، اما نه آقا بگیم پروسه رو شما رعایت کن، این مسئله رو رعایت کن، حداقل اینها رو رعایت کن، ما انجام میدیم. اما تو بحث مجوزها خیلی اذیت میشیم، تو بحث پروسه‌های بانکی خیلی اذیت میشیم. ببین کار تولید میوه خوش نیاز به سرمایه زیادی داره، سرمایه در گردش، نه سرمایه که بیاد دیگه برنگرده، سرمایه گردش میخواد. ما خودم یه موقعی شده در یک روز 4 میلیون تومان میوه گرفتم، یک روز مثلا 8 میلیون میوه گرفتم.
بله
خود میوه رو ما با چرخه بندازیم، تولید کنیم، خوش کنیم، لازم هر روز پول برگرده به ما، اما با این هزینه های زیاد مثلا ما با چند ماه صرف بغلاز نوبت تحصیلات بیستیم که حالا آیا به ما بدن یا آیا ندن.
درسته، خب این هم نکته هستش که امیدواریم با همت مسئولان رفع بشه و شما هم بتونید با تیب خاطر توی بحث تولید قدم بردارید و انشالله به موفقیت های بیشتری برسید.
انشالله خدا برکت به همه گی تولید کننده ها و صاحب مشغل بده
انشالله.
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها.
درود بر شما مردم سرفراز ایران زمین، برنامه به احترام ایران رو میشنوید از شبکه رادیوی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. در خدمت کارشناس خوب برنامه همون آقای دکتر حمید رضا مقصودی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی هستیم. آقای دکتر، مبحث رو پی میگیریم با ادامه نکات شما در خصوص بحث نظام بانکی و اصلاح اون و همچنین پرهیز از ذخیره پول و طلا.
عرض ما در نحوه رفتار مردم بود نسبت به پول و نسبت به طلا و نسبت به مال. بله. که خب این جنس رفتاری که مردم میتونن داشته باشند خودش اثرگذار هست روی اصلاح نظام بانکی. یعنی مثلا من همین سال گذشته تو موضوع بورسش که شما هم اشاره کردید. بله. نوع رفتار مردم در بورس بازار سرمایه دیگری رو رقم زد. نوع رفتار مردم در بازار پول یا در بانک جنس بازار پول دیگری رو رقم میزند. اگر مردم میل به ماندگاری پول در حساب‌های سپرده دراز مدت نداشته باشند، یعنی به عبارتی میل به ذخیره پول نداشته باشند، نظام بانکی روش دیگری برای اداره خودش پیدا میکنه.
آقای دکتر، به نحوی مردم میخوان به اصطلاح اون سرمایه خودشون رو نگه دارن، حفظ کنن. چه راهکاری هست برای این موضوع؟
من به مردم حق میدم تو شرایط تورمی تلاش کنن سرمایه خودشون رو حفظ کنن.
بله.
و البته خود مردم هم میدونن در شرایط تورمی حفظ نگه داشتن پول خب کار اشتباهیه.
درسته.
خب بس بعضی ها تلاش میکنن به جای پول برن طلا نگه دارن. یا خب اگر که تورم رخ بده طلا هم گرون میشه، پس پول ما از بین نمیره.
یا ارز نگه دارن.
چون میبینید جهش های ارزی اتفاق میفته. بله. میگن ما ضرر نمی کنیم، حداقل پولمون رو نگه میداریم. یا میگن بعضیا بریم زمین بخریم که تو جهش های مختلف تورمی ما دچار ضرر نشیم، که اگر یه وقتی خواستیم پولمون رو تبدیل کنیم. ولی آقای مهدوی، مسئله امروز ما اینه که همه اینها به نحوی قروق ماله.
بله.
من مسئلم اینه که آیا ما نباید بلاز فرهنگی متقاعد بشیم همه ما مردم؟ و البته خب میدونیم شرط اقتصادی کشور هم گاهی اوقات ورشکستی یا ضربه هایی رو ورسه تولید. بله. میزنه. آیا ما نباید بلاز فرهنگی متقاعد شیم که این پول رو از طریق فرزند خودمون، برادر خودمون، نزدیکان خودمون، افرادی که تو حوزه کسب و کار حضور دارن وارد عرصه خدمات کشور کنیم، تولید. بله. کشور کنیم، تجارت کنیم. ما روایتی داریم متعدد، این روایت رو ما توی نصوص دینی داریم که میفرماند که رزق 10 قسمه، 9 قسمش در تجارت، 1 قسمش مثلا در بعضی روایت اومده در جلوده، حالا میشه کنایه از دامپروری گفتش، ولی 9 قسمش در تجارته، هیجا ندیدیم در ذخیره پوله. اون طرف هم ما دیدیم که خیلی به شدت نهی های جدی وجود داره، ممکنه انسانو در مخاطره ربا قرار بده و امثاله هم. خب این چرا این اتفاق نمیفته؟ میدونیم که مردم هر وقتی به هر سمتی اقبال عمومی انجام بدند. بله. اون قسمت متورم میشه، یعنی بزرگتر میشه، فربهتر میشه و شکوفاتر میشه. بله. مثلا پارسال حجمه‌ای که مردم به بورس انجام دادن، بورس شکوفا کرد. البته شکوفایش منفی بود، من دوست نداشتم اون شکوفایی. بله. کمان که بعدن ضربهشو خوردیم، ولی در عرصه تولیدی که میشه میشه اون تولید رو صادر کرد. بله. اگر مردم و اقبال عمومی به سمتش نشون بدن، راهاش باز میشه، استکاکاش از بین میره، استهلاکاش کمتر میشه و به عبارت خیلی عامیانش تولید رادست مردم میشه. الان تولید رادست مردم
نیست. خیلی ممنون و متشکرم از جناب دکتر حمیدرضا مقصودی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، که همراهی کردن برنامه به احترام ایران این هفته رو هم، و در این لحظه از حضور این بزرگوار مرخص میشیم. جناب دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من هم خداحافظی میکنم از شما جناب مهدوی و مردم شریف ایران.
خواهش میکنم. ممنون و متشکرم از همه شما ایرانیان. برنامه به احترام ایران همچنان ادامه داره دوستان خوبم. پی میگیریم برنامه رو با صحبت‌های آقای مهندس عبدالی، کارشناس اقتصاد مقاومتی، و صحبت‌هایشون رو در خصوص حمایت از تولید در سایر کشورها به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دو تا برنامه قبل به بررسی تاریخ اقتصادی هند از حیث حمایت از تولید داخل پرداختیم. عرض کردیم هندوستان قریب به 150 سال مستعمره انگلیس بود، از سال 1800 تا 1947 میلادی. در دوران استعمار انگلیس صنایع بومی هند رو به ترفندهای مختلف از بین برد، ضعیف کرد، و در عوض اون محصولات انگلیسی رو وارد بازار شبه قاره هند کرد، که گفتیم در سال 1906 یک جنبشی در هند به وجود اومد به نام جنبش سوادشی، که نام یک پارچه هندی بود. هدف این جنبش تحریم کالاهای انگلیسی برای ضربه اقتصادی به انگلیس بود. یک جنبش بسیار موفق بود، اما طول عمر کوتاهی داشت. تا قبل از شروع نهضت گاندی میگن این جنبش در واقع موفق ترین جنبش قبل از گاندی بود. خب در سال 1918 شروع نهضت گاندی بود، وقتی مردم استعمار انگلیس رو لمس کرده بودند، سختی ها و فشارهایی که انگلیس به اونها وارد کرده بود، تولیدات داخلی که انگلیس از اونها نابود کرده بود رو دیدن، به جنبش گاندی پیوستن، به حمایت از گاندی پیوستن. گاندی در سال 1920 دومین جنبش تحریم کالاهای انگلیسی رو شروع کرد و مردم رو تشویق به حمایت از مصرف تولیدات هندی کرد. مردم خوب وارد این جنبش شدن، مؤسسات آموزشی و حتی دادگاه‌های بریتانیایی رو تحریم کردن، مردم از اونا استفاده نکردن. جالب، برخی از مردم از مشاغل دولتی که وابسته به انگلیس بود استعفا دادن. فروشگاه‌هایی که اجناس انگلیسی رو ارائه می‌کرد بسته شدن. مردم لباس‌های خارجی نمی‌پوشیدن، تحریم کردن. حتی قند خارجی استفاده نمی‌کردن. نکته جالب این که دانش آموزان و دانشجوها هم به این جنبش پیوستن و از قوانین انگلیسی پیروی نمی‌کردن. هنرمندها که ما امروز به اونا می‌گیم سلبریتی‌ها وارد این جنبش شدن، سرود تولید کردن، آهنگ تولید کردن، و این جنبش در مجموع باعث شد که کاهش واردات اتفاق بیفته، حس اعتماد به نفس در بین مردم هند رواج پیدا کرد و نقش مهمی در استقلال هندوستان داشت.
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها.
بحل صحبت های آقای مهندس عبدالی رو شنیدیم، مثل همیشه خوب و راهگشا بود برای همه ما و تشکر میکنیم از ایشون. دوستان خوبم، خط تماس 329-10551 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیامک 3553 پل ارتباطی برنامه به احترام ایران با شما خوبان شنونده است. هر گونه نقطه نظر و پیشنهاد و انتقادی که داشتید از این طریق با ما در تماس باشید. باز هم صمیمانه از همراهی گرم شما خوبان تشکر میکنم و همه گر شما عزیزان و بزرگوار رو تا سلامی دوباره و برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار و به امید دیدار.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، باید نباشی خاک من،
همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من، همچون زمین و آسمان.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب گلستان که شاهکار نثر فارسی و سرآمد همه آثار منصور فارسی است، دارای یک دیباچه و هشت باب است. غلام حسین یوسفی، استاد فقید دانشگاه فردوسی مشهد و سعدی شناس صاحب نام، در بخشی از مقاله مفصلی با نام استاد سخن که در گلستان به تصحیح وی چاپ شده نوشته است: گلستان نموداری است از فرهنگ غنی نویسنده و برخورداری کامل او از معارف ایران در قرون اسلامی. زیبایی خاصی که در سادگی نهفته است و از چشم بسیار کسان پوشیده میماند، در نظر سعدی درخششی خاص دارد. و اما حکایت امروز از باب ششم گلستان در ضعف و پیری، با اجرای استاد علی کاملی، پژوهشگر و مدرس زبان و ادبیات فارسی. بشنوید.
مهمان پیری بودم در دیار بکر، که مال فراوان داشت و فرزندی خوب روی. شبی حکایت کرد که مرا در عمر خیش بجز این فرزند نبوده است. درختی در این وادی زیارتگاه است که مردمان به حاجت خواستن آنجا روند. شبهای دراز در آن پای درخت به حق بنالیدم تا مرا این فرزند بخشیده است. شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همی گفت: چه بودی اگر من آن درخت بدانستمی کجاست تا دعا کردمی و پدرم بمردی. خواجه شادی کنان که پسرم عاقل است، و پسر طعن زنان که پدرم فرتود. سالها بر تو بگذرد که گذار نکنی سوی تربت پدرت. تو به جای پدر چه کردی خیر تا همان چشم داری از پسرت؟
گلستان باستاب جهان و ذهن و زبان سعدی. گلستان.
و حالا بشنویم نکات پندآموز این حکایت جذاب و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم، و سلام و درود به شما شنوندگان خوب و نازنین. با همدیگه شنیدیم حکایتی رو از جناب سعدی در گلستان. سعدی توی این حکایت گفته در دیار بکر یا دیار بکر، که سرزمینی از دودمان بکر ابن وائل هست، مهمان پیرمردی شدم. یه شب برای من تعریف میکرد که در تمام عمر جز یک فرزند پسر که اینجا هست ندارم. تو این بیابان یه درختی کهنسال هست که مردم اون رو زیارت می کنند و در زیر اون به مناجات با خدا می پرداختند. من شبهای دراز به پای این درخت مقدس رفتم و نالیدم تا خدا یه همچین پسری رو به من بخشید. سعدی میگه شنیدم اون پسر ناخلف آهسته به دوستش می گفت: چه می شد که من اون درخت رو پیدا می کردم و دعا می کردم تا پدرم بمیرد، که او فرتوت و سال خورده است. عبارت دیار بکر یا دیار بکر نام دیگر اون آمد هست، شهریست در ساحل رود دجله در بین النهرین که در سال 18 هجری به دست ایاز جزء قلمرو اسلام شد و نامش به مناسبت قبیله بکر ابن وائل هست که در قرن اول هجری به این ناحیه مهاجرت کردند. وادی هم به معنای دره و بستر رود هست، هم به معنای بیابان و البته بیشتر به صورت مجازی در معنای سرزمین به کار رفته که در این حکایت همین معنا مراد هست. طعن زنان صفت فاعلی مرکب به معنای در حال سرزنش و عیبجویی، یعنی پسر در حال عیبجویی پدرش رو مسخره میکرد. گذار اسم مستره، ریشه فعل گذاردن هم هست، همچنین به معنای عبور و مرور و گذشتن هم هست که اینجا همین معنا در حکایت مراده. محور اصلی این حکایت سعدی توجه به اصل نیکی و احترام به پدر و مادره که در تعالیم دین اسلام بسیار سفارش شده. در سوره لقمان پس از امر به شکرگزاری از خود، شکرگزاری پدر و مادر رو توصیه کرده. انشکر لی ولوالدی که الی المصیر. سعدی تو این حکایت از یک جهت به عشق و محبت پدر برای بچه دار شدن اشاره داره، اما از سوی دیگه به بی‌توجهی و بی احترامی فرزندش تا جایی که مرگ پدرش رو درخواست داشت. در آیه 23 سوره اسراء از اف گفتن به پدر و مادر هم نهی شده. فلا تقل لهما افن. اوف به معنی چیز آلوده است. برخی اهل لغت معتقدند انسان با فوت کردن خاکستر و غبار رو از بدن و لباس خودش دور میکنه، یه صدایی مثل فوت یا اوف خارج میشه. همین نشانه انزجار، کمترین نشانه انزجار. امام صادق علیه السلام فرمود ادنا العقوق اوف، پایین ترین حد آق والدین اف گفتنه، و اگر چیزی کمتر از آن بود خدا از همان نهی می کرد. یا در روایت دیگر فرمود لا تملع عینی که من النظر الیهما، چشم خودت رو از دیدن والدین خودت پر نکن، با آنها خیره مشو. حتی محزون کردن والدین نیز از مصادیق بی احترامی است. حضرت علی علیه السلام فرمود من احزن والدیه فقد اقهما، آنکه والدین خودش رو محزون کنه آق آنها شده. اما علل بی احترامی فرزند واقعا چیه؟ این سوال بسیاری از پدر و مادر هاست. به خلاصه و به طور بسیار مختصر به دو دلیل اشاره می کنم. اول چراغ سبز برای بدرفتاری است. اجازه دادن به فرزندان برای بدرفتاری به هر دلیلی ممکنه، مثلا کودک خشمگینه به اجازه بدرفتاری بدیم، این باعث شکلگیری عادت و چرخه معیوب در اون میشه. دوم اختلال و بیماری است. برخی میپرسن آیا این بی احترامی ها و بدرفتاری های بعضی از فرزندان میتونه ناشی از اختلال یا بیماری خاص باشه؟ بله، پاسخ مثبته. متخصصین گفتن که کودکان مبتلا به اختلال سلوک یا اختلال نافرمانی مقابله‌ای همین رفتار رو از خودشون نشون میدن که باید به متخصص مراجعه کنن. الهی همیشه موفق باشید. خدا نگهدار.
گلستان، پنجره‌ای فراسوی گلستان همیشه خوش سعدی.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده که نتوان برآورد فردا زگل، که نتوان برآورد فردا زگل. همه طاعتارند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
از همراهی شما عزیزان با رادیو معارف بسیار ممنون و سپاسگزاریم. انشاءالله که برنامه ما در این نوبت فرصت خوب مغتنمی رو برای شما بزرگواران رقم زده باشه. به ساعت 9:30 نزدیک میشیم، زمان پخش برنامه زندگی تا جمعه ظهور. عزیزانی که مباحث مهدویت رو از رادیو معارف و برنامه تا جمعه ظهور دنبال میکنن، بیش از این منتظر نمیگذاریم و دعوت میکنم با همکاران بسیار عزیز و بزرگوارم در این برنامه همراه باشن به مدت 80 دقیقه.
لحظه ها را برای آمدنت می شمار.